Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah.
Teşekkür mükunum aziz.
İnke bender layık tünesten benzer şuma ki khademan fukara ve mehrumin hastid ve bayit başit müşerref bişin ve çen kelime der morede in hakkı azim ve in mesuliyeti kebiri ki bu uhdeye hemast kuftegu kunim. Ayı kelimeyi ki khundan beraberimun inca kemterin telengori ki be zihn ma mizene du nigah be مقولات مادی و معنوی رو نشون میده. از یک طرف وعده خداوند در این آیه مطرح شده، از یک طرف وعده شیطان. یک طرف الله فضل مغفرت، یک طرف شیطان یعنی وعده شیطان فقر فحشا. وعده خدا و وعده شیطان، امر شیطان به فحشا و امر خداوند به عدل و احسان. ان الله یأمر بالعدل والاحسان در آیات دیگه. دقیقا این دو قطبی در سبک زندگی ما، ببینین در فرهنگ قرآنی برخلاف فرهنگای مسیحی و زرتشتی و اینها، جهان دو قطبی نیست که بین خدا و شیطان تقسیم شده باشه. جهان تک قطبی است، توحیدی است. شیطان هم معزون از طرف خداست، شیطان از کنترل خدا خارج نشده. اسیان و نافرمانی چه در مورد شیطان چه انسان خروج از دایره قدرت خداوند نیست. نافرمانی معصیت تکوینی نیست، امکان نداره معصیت تکوینی، معصیت تشریعی هست که خود اینم خیره، یعنی وجود شیطان خیر است، وعده شیطان شر است، دعوت شیطان، امر شیطان شر است و به شر است، ولی وجود شیطان خیر است. خداوند شر نمی آفریند، شر مطلق، شرها نسبی هست. ولی تو حوزه سبک زندگی و تمدن و مدیریت و اینا کاملا یه دو قطبی رو داره نشون میده. یک طرف وعده و فرمان خداوند است، فضل، مغفرت، و به دو صفت خداوند اشاره میشه، واسع و علیم، وسعت بخش، دایره رحمت و نظارت الهی وسیع است و خود خداوند وسعت بخش است، توسعه حقیقی وسعت مادی و معنوی است. یکی هم علیم بودن که خداوند بسیار داناست، میدونه، کم نمیدونه، همه چی رو میدونه، همه ی ابعاد رو میدونه. این دو صفتی که خداوند اشاره میکنه و بعد اشاره میفرماد به این که در آیات دیگه که شیطان بین شما دنبال فقر، وعده فقر میده، هم به این معنا که توصیه هایی که اون میکنه تهش فقر انسانیست، شما رو ساقط میکنه انسان رو، هم به این معنا که شما رو از فقر میترسونه و وادارتون میکنه به از بر اساس توهمات و خودخواهانه به گناه و ظلم، و هم فحشاست، فقر و فحشا، و در برابرش عدل و احسان. دعوا سر این دوتاست دیگه، انقلاب اسلامی سر این دوتاست، قبل از او بعثت انبیا سر این دوتاست، جهاد و شهادت اهل بیت سلام الله علیهم سر همین دوتاست، از قدیر و کربلا تا مهدویت دعوای همین دوتاست. الان هم تو دنیا همینه، داخلم جنگ و دعواها، اصل انقلاب و درگیریان سر این مسائل هست. و اینکه در منابع ما فقر و کفر رو به هم سنجاق میکنن، نه ای که یکی بدانن. پیامبر نمیفرمان که فقر همان کفر است، میفرمان کاد ایکون، کاد ایکون یعنی نزدیکه، کاد ایکون خیلی نزدیکه که فقر به کفر منجر بشه. این برای این است که بیش از 90-95% انسانها و ما و شما وقتی فقیر میشیم و وقتی که رفاه داریم دو جور حرف میزنیم، دو جور تصمیم میگیریم، اینجوریه دیگه. یعنی اگه همین الان امروز بیرون بگن آقا شما صاحب خونه بودی، ماشین بودی، مسئول یک جایی بودی، حقوقت هم اینقدر بود، همش ازت گرفتن، از فردا شما مثل یه آدم آسوپاس تو جامعه هستی، نه احترام و اعتبار، منزلت اجتماعی داری، نه خونه داری، زندگی داری، باید از صف برو بدوی با زور بازو عرق بریزی زندگیت تأمین کنی، یک اتاق دو درس زور بزنی اجاره کنی با هزار استرس و اضطراب و درگیری، بعد بچت مریض میشه نمیتونی ببری بیمارستان، بعد عرض شود که امکان پس انداز نداری، جایی هم میری کسی محل بهت نمیذاره، توهین بهت میکنن، احترام و اعتبار نداری. حالا اون وقت ببینیم از ما و شما که اینقدر وزین هممون نشستیم اینجا خیلی با متانت اینا، بعد چند نفر متانتمون رو میتونیم حفظ کنیم. 90% ما کلن تغییر مسیر میدیم، طرز حرف زدنمون عوض میشه، دعواهامون عوض میشه، ادبیاتمون، عصبانیت، خوشحالی، خوابامون کمتر میشه، آرامش کمتر میشه. بگن نمیتونی دست زن بچه تو بگیری ببری سالی یه بار، دو سالی یه بار، یه تفریح کنار دریایی، جنگلی، جایی نمیتونی ببری. تو اتاق نمیتونی با زنت، با شوهرت 5 دقیقه خلوت کنی. بعد ببینیم که ماها چجوری حرف میزنیم، چجوری همینقدر متانت و وزانت که چون آخه مخصولا همه خیلی جلوی دوربینا میان یک جوری حرف میزنن، آدم همینجور عاشقشون میشه. چقدر آدم های متین، چقدر مؤدب، چقدر همه منطقی، همه اخلاقی، قانونمند. شاید یکی از دلایلی که امیرالمومنین سلام الله علیه در سطح پایین و فقیرترین مردم زندگی میکرد، با اینکه ایشون جزو چند درصد و رأس اوناست، در رأس او چند درصدی که چه فقیر باشن چه غنی یک شخصیت دارن، اونا خیلی کم تعدادش. در رأسشون علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که نام شریفشون رو بردن دوستمون، با این روایتی که خوندن خیلی روایت زیبایی بود. چند نفر از ما اینجوری هستیم، یک اقلیتی هستن که واقعا مؤمنن. اینا اگر از همه جا بیرونشون کنن یا رئیس کلشون بکنن شخصیتشون تغییر نمیکنه، مبنای کارشون توحید و عدله. درود بر بهشون، درود بر اونها بگن یا مرگ بر اونها، یه جوره اینا برایشون اصلا این چیز اهمیتی نه. اینا چند نفرن در فقر شدید یا در رأس قدرت باشن، مثل حضرت سلیمان باشه یا مثل حضرت عیسی سلام الله علیه ما، آسو پاسو که تو روایت داره حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه توشکش فرش بیابان بود و بالشش سنگ و لحافش هم آسمان پرستاره. ولی مسیح در اوج انسانیت، سلیمان در اوج انسانیت، علی در هر دو موقعیت یک جور آدمه. اینا کمن. اکثر بشریت که شامل ما و شما هم باشه به همون احترام بذارن و نذارن، ما سبک رفتارمون تغییر میکنه. مرفه باشیم یا نباشیم سبک حرفامون و اینا تغییر میکنه، مواضعمون تغییر میکنه، عقایدمون تغییر میکنه، عقایدمون عوض میشه. این ور میز و اون ور میز دو جور، دو تا شخصیت داریم. لذا فرمود کاد الفقر کاد ان یکون کفرا، در اغلب مردم فقر خیلی نزدیک به کفره. شیطان فقر و فحشا و بغضا در روایات دیگر، یعنی کینه، کینه های اجتماعی، فاصله های طبقاتی کینه میاره. حضرت فاطمه سلام الله علیها که در ایام شهادتشون هستیم فرمودن خداوند عدل و عدالت رو واجب کرد تنسیقن، تنسیق به نسق واحد در آوردن برای وحدت اجتماعی. این خیلی تعبیر عجیبی از حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی فرمودن اگر نابرابری باشه وحدت اجتماعی اتفاق نمیفته. فاطمه سلام الله علیها انسان شناس بزرگ، خدا شناس بزرگ، جامعه شناس بزرگ، میفرمان که میخواید تألیفا للقلوب، تنسیقا یا تألیفا للقلوب، فرمودن کمک به مبارزه با فقر، مبارزه با فقر و فاصله های طبقاتی، امداد به محرومین، این باعث میشه که تنسیقا للقلوب، قلب ها به هم نزدیک بشن، کینه های اجتماعی کم بشه. بنابراین اگه کسی میگه آقا ما به فقیر و غنی کار نداریم ولی مردم وحدت داشته باشید، این داره به ریش خودش میخنده، کلاه خودش داره برمیداره. فاطمه سلام الله علیها فرمود وحدت اجتماعی میخوای؟ میخوای کینه های اجتماعی کم بشه؟ به حقوق همه توجه کن. و بعد میفرمود از تمیم، میفرمود از نظر ما مسئول اسلامی در حکومت اسلامی اون کسی است که سطح زندگیش با فقرا فاصله نگیره خیلی، حالا خیلیش من دارم میگم، حالا ایشون که خیلیش هم نگفته، خیلی شما میگیم برای که ما هزاران هزار کیلومتر فاصله داریم، حداقل مثلا در سطح متعارف جامعه دیگه بالاتر نرن. اونایی که دارن تصمیم اقتصادی برای مردم میگیرن، خود امیرالمومنین که مثل گداها زندگی میکرد، همون وقتی که خلیفه بود میدونین نقل شده که ایشون نماز جمعه میخواست بره به عنوان رهبر مسلمین، پیغمبر آمد گفت آقا نماز جمعه از آن گفتن شروع، مردم منتظرن، دید داره از تعمیر یک لباس داره باد میزنه خشک بشه، فرمود که گفت که آقا فرمودن لباسم رو شستم هنوز خشک نشده، منم همین یه پیرهن رو بیشتر که ندارم. این خلیفه کل مسلمینه که سرزمینش از شمال آفریقا تا آسیای میانه بوده، یعنی ابرقدرت جهان. ایران ما یک استان حکومت علی بوده، یک استانش بوده، یک ایالتش بوده. میگه من پیرهنم خوش نشده، هم یکی رو دارم. خب او که امیرالمومنین که میگه مسئولین باید برن پایین شهر بین فقرا زندگی کنن، بفهمه وقتی میخواد بچهش مریض میشه یا میخواد بره اداره، بفهمه چه بلایی سر افراد میاد، چقدر توهین میشنون، تحقیر میشن، تا یک مشکل عادیشو بخواد حل کنه، وقت یه جور دیگه تصمیم میگیره. کسی که خودش ببینه چی کار میشه، مثلا خودش مستاجره، بعد او دیگه وقتی تصمیم میخواد بگیره راجع به اجاره و املاک و اینا، یه جور دیگه تصمیم میره، هم میجنبه، نمیگه حالا 10 سال دیگه هم شد، هم میجنبه، خوابش نمیبره شب، هم تصمیمای عاقلانه درست میگیره، چون میدونه اگه تصمیم غلط بگیره میفهمه چه بلایی سر آدم ها در میاد. ولی اگر رفتیم به این سمت که کسانی که سطحشون بالاتر تو مدیریت ها یا ثروتشون بیشتره، اینا بچه هاشون مشکل ندارن، نه مشکل بیکاری داره، هنوز فارغ التحصیل نشدن، شغل هست برشون، یا بفرستنشون خارج یا فلان اینا، خب این اصلا چجوری میخواد بفهمه که 70-80% مردم مشکلاتشون چیه؟ یک علت این که بعضی ها میبینید که اصلا از عدالت صحبت نمیکنن، خیلی بکننم در حد که سخنرانیشون قشنگ بشه، یک قافیه باشه، یک قافیه مصرعش ای چیزاست، ولی وقتی به مقام اجرا میرسه این که آقا این تصمیم گیری، این سیاست، این واردات، صادرات، این قوانین گمرک، این مالیات، قوانین مالیات، این کنترل بازار، اینا چه جوری باید بشه، اینا یک کلمه میفرماین و رد میشن. دغدغه اصلی توسعه، آزادی، فلان. گفتن که آدم ها تا گرسنه هستن شعار عدالت میدن، وقتی شکماشون سیر میشه شعار آزادی میدن و توسعه، چون دیگه از این به بعد صحبت حد و حدود نیست، صحبتی که چیکار کنیم بیشتر بخوریم، راحت تر بشیم، بیشتر حال کنیم. تا فقیر و گشنه شعار عدالت میدی، چون حقوق تأمین نیست. ولی وقتی حقوق تأمین شد، شکمت سیر شد، دیگه از این به بعد اگه بگی عدالت، حدود مطرح میشه، چون عدالت حقوق به علاوه یه حدود است. از بخش حقوقش که استفاده کردی، بعد میرسی به بخش اضافه حقوق خودت که از حقوق تو بیشتره، حقوق دیگرانه، بحث حدود مطرح میشه. لذا میبینید دیگه یه تیپایی از یک حد بعد دیگه شعار عدالت هم نمیدن، یعنی توسعه آزادی، یعنی رفاه بیشتر و هر کار دلم میخواد بکنم. مبارزه با فقر، این فقر شناسی و عللش، یه بخشی که میگه آقا تو سیستم هر کس هر کاری میخواد بکنه، مسئولین هر طور دلشون میخواد حرف بزنن، واردات، صادرات، گمرک، مالیات، اینا اصلا کنترل نشه، بانک ها اصلاح نشه، سیاست های بانکی. ولی از این طرف یه عده‌ای که دارن از گشنگی میمیرن، ما بریم یکی یکی جلوشون دونه بپاشیم، آقا تو نمیر، تو هم نمیر، تو هم نمیر. این روش ناقصیه. این بخش ایجابیش واجبه ها، این کار باید بشه، چه به مسئولیت های دیگه عمل بکن چه نکنن، باید گرسنه را دریافت. خداوند در قرآن بفرماد که من ندیدم یه جایی به این تعبیر بگه وای بر بی نمازها، اما دیدیم که گفته وای بر نمازخونا، و توضیح داده که منظور نمازخانهایی است که به فقیر و یتیم و به سفره های خالی بی تفاوتن. ویل للمسلین، وای بر نمازخونا، وای بر مذهبی ها، غیر مذهب که خدا رو قبول نداره. تو که مذهبی این نماز میخونی، این نماز چجوریه که هیچ ارتباطی نداره با حقوق کودکان، کودک بی سرپرست؟ چجوریه که هم مذهبی و نماز خونی هم حقوق کودکان رعایت نمی کنی؟ کودکی که سرپرست نداره، یتیمه، تو این دنیا تو یک جنگل وحشی بی دفاعه، استفاده، سو استفاده مالی ازش میکنن، سو استفاده جنسی ازش میکنن، سو استفاده آبرویی ازش میکنه، حقوق اموالی اگر داره بالا میکشه. کودکه. قرآن میگه من اصلا شما رو با نمازهاتون قضاوت نمیکنم، این کافی نیست، لازم نماز کافی نیست. ویل للمصلین یعنی خاک بر سر نمازخونا، خاک بر سر مذهبیا، که کی یتیم به یتیم کار نداری اصلا. جامعه به علاوه یتیم مظلوم جامعه غیر دینی است. بعد فرماد که لا یهوز علی طعام المسکین، داد نمیزنن در مورد سفره گرسنگان، که این سفره ها خالی، راجع به سفره های خالی بیتفاوتن. باز میگه خاک بر سر مذهبی ها، خاک بر سر اون نمازتون. ویل للمسلین، وای بر اون نماز خوندنتون که سفره خالی مساکین گرسنگان رو میبینید میگید به ما ربطی نداره، باز میری جداگانه نماز میخونی. خب این موضوع قرآنه. ای که میفرمان حضرت امیر مسئولین در سطح متوسط به پایین، حالا ایشون که نگفتن متوسط، ایشون گفتن در سطح فقرا، در سطح ما از طرف ایشون ولایت داریم که یک مقداری تخفیف بدیم، چون والله خودمونم گیر میافتیم. گرچه بنده هیچ مسئولیت اجرایی در نظام نداشتم و ندارم و نخواهم داشت، ولی اونایی که میدونن برای وزارت و وکالت و ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا و فلان و اونا، اونا ببینن این روایات رو، اونایی که برای مال مردم، آبروی مردم، جان مردم تصمیم میگیرن، اینا رو ببینن که شیعه به معنای 6 تا دهه فاطمیه گرفتن نیست. تشیع، تشیع اینه که این جمله فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ببینید چیه، که میفرماد عدالت شرط تألیف قلوب است. میخوای تو جامعه برادری و برابری باشه، محبت باشه، میخوای خشونت و استرس و توهین و کینه و دعوا نباشه، عدالت رو اجرا کن. همونجوری که تو خونه میخوای، همه میخوان. تو میخوای بچه‌هاتو ببری تفریح، همه میخوان. تو همسرت مریض میشه، باید سری برسونی به بهترین دکتر و بیمارستان، همه میخوان و همه حق دارن. این حضرت فاطمه سلام الله علیها. منتها یک شیعه انگلیسی ما داریم اینجا که تو ایران که همین بهترین راحت ترین نوع تشیعه براش، ولی به اینا کار نداره. خب ببینید اینا اصول کاره، در ذیل اینا و از دل اینا هزاران مطلب و بحث بیرون میاد که چون الان وقت نیست. یکیش مسئله ضعف مدیریت، یعنی یا بی سوادی یا بی ارزگی، یا ای که طرف هم با سواد هم با ارزه اما انگیزه و اخلاص نداره، میگه به ما چه سری که درد نمیکنه چرا دستمال ببندم، و ادامه نمیدی، ادامه نمیدی. همین بنده خدایی که گفتم میگفت اصلا من توی بسیاری از شماها میبینم که کارهای خوب شروع میکنید ولی 80-90% ادامه نمیدید اصلا، در حالی که شروع خوب کافی نیست، ادامه از شروع مهمتره. گفت ما هر کاری که بکنیم تا تهش ادامه میدیم، یعنی باید ادامه بدیم مگه نه ورشکست میشیم. متا شما چون نفت دارید هر کار میکنین ورشکست نمیشین. بچه سرمایه داری؟ بچه سرمایه داره دیدید میرن معامله میکنن، معاملات بی حساب کتاب، تا آخر عمرم ورشکست نمیشه، خیال میکنه نابغه. آقا جون وصلی به کوری، اگه نفت نداشتی بعد میفهمیدی چه خبر بود. امیدواریم این نفت انشالله از 30 دلار 20 دلار برسه به 2 دلار 1 دلار، وقت مجبور بشیم که کار کنیم و مجبور بشیم عقلمونو به کار بندازیم و مجبور بشیم تصمیمای درست بگیریم و پاش بیستیم تا آخر. استمرار، نظارت، پاسخگویی تا تهش برو. این آیه شریفه که در آیه 109 سوره توبه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فرمود که افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیرنم من اسس بنیانه علی شفا جرف انهار فنهار بهی فی نار جهنم. یک تعبیر خیلی مهمیه که خداوند در برابر میگه دو نوع تأسیسات و تشکیلات داریم، دو نوع حرکت و مدیریت و هر چیزی، سبک زندگی و همه چی داریم. یکی اونه که بنیانش رو میذاره بر تقوای الهی، یعنی با ملاحظه توحید و عدل همه چی رو مدیریت میکنه، خرافتار خودش رو مدیریت میکنه، همون تو وا نمیده، تصمیم درست میگیره، تصمیم گرفت تا آخرش عمل میکنه. در برابرش اون نوع تأسیس میگه من اسس بنیانه، کاری که بنیادش بر چیه، کار رو سست میگیره، الکی، یعنی ضعف در کار. الا شفا جروفنهار، یعنی سیلگاهی که بخشش آب برده زیرش خالیه. این بالا دیدید بعضی جا میرین بالا سر بالای کوه، پایین دره و رودخونه است، یه بخشش زمین صافه، تو از بالا پایین نمیبینی که، او پایین زیر نداره، اصلا خالیه زیرش. الا شفا جروفنهار که قرآن میفرماد، میگه بعضی اصلا سبک کارشون اینجوریه، میرن درست اون لب جایی وای میسته که زیر پاش کلن خالیه، سیلگاه آب رفته است، آب شسته برده، بنیان کارتو اینجوری بنا میگذاری. اینو درست در برابر تقوای الهی به کار میبره. میگه دو نوع بنیانگذاری و بنیان و ساختار داریم، یکی کسی که بنیان کارشو تأسیس میکنه بر اساس تقوا و رضوان، یعنی کار درست و مدیریت خودش برای خدا در مسیر حق. اما من اسس بنیانه علی شفا جرف انهار، یا کسی که بنیاد کارشو بر یک سیلگاه آب رفته میگذاره، یعنی زیر پات خالی هستن. تو پیامبر فرمودن اسلام که میگم راجع به تک تک اینا بحث داره، من الله فقط به دو سه موردش اشاره میکنم. پیامبر فرمودن لا تحاش فی امر الله ولا ماله احدا، فرمودن در اجراء قوانین ضعف نشون نده. به معاذ، معاذ ابن جبل رو فرستادن یمن، مدیریت اسلامی، یکی از دستوراش این بود، فرمود اگه یه قانونی درست و عادلانه است، دیگه تو در مورد در کار خدا و در مورد مسائل مال، فی ماله، تو بحث اقتصاد، نه در بحث اقتصاد، نه در بحث فرهنگ، لا تحاشا احدا، استثناء هیچ کسو استثناء نکن، هیچ جا رو استثناء نکن، نگو حالا اینجا شد این کارو میکنه، ها اینجا هم نشد نشد ولش کن، این کارو نکن. مدیریت بی عرضه، ضعیف، اهل تبعیض، غیر از تبعیض اخلاقی، اصلا تبعیض تو مدیریت به این معنا که شل بگیری، شل بگیر، شد حالا شد، نشدم نشد. پیامبر فرمود نه، اینو ما قبول نداریم، باید بشه. پیامبر فرمود وقتی یک برنامه درسته، چه تو اقتصاد، چه تو مسائل فرهنگی، چه اجتماعی، چه امنیتی، اگر کاری رو به عهده گرفتی باید انجام بدی، نه که حالا شد شد، نشدم نشد، نخیر، نمیشه، تو حق نداری مسئولیت قبول کن، باید کار انجام بدی. امیرالمومنین فرمودن من ضعفت آراؤه قویت اعداؤه، فرمودن میدونید کی شکست پذیر و نفوذ پذیر میشید، کی دشمنانتون قوی میشن، میتونن نفوذ کنن، وقتی که شماها ضعیفی، ضعف شما قدرت دشمن است. تو وقتی بی عرضه‌ای، دشمن در نفوذ میکنه. تو شما وقتی که درست کار نمیکنی تو اقتصاد، تو مباحث دانشگاهی فلان اینا، تحریم اثر میگذاره. و الا چرا قطعه ای باشد که ما نتونیم بسازیم، دانشگاه ما و کارخانه های ما و بازار ما نتونه تامین کنه و اونجا بشه نقطه آسیب پذیر، نقطه فشار. من استعانه به ضعیف ابان علی ضعفه، فرمودن هر کس آدم ضعیف رو بهش کار بسپره، در واقع ضعف و بی عرضگی خودش نشون داده. آقا من خودم قوی ام، این زیر مجموعه ام ضعیفن، تو خودت ضعیفی، تو اگه قوی بودی اجازه نمیدادی زیر مجموعه ضعیف عمل کنن، خودت بی عرضه‌ای، اونا هم بی عرضن، اونا هم چون میدونن تو بی عرضه‌ای، اونا هم بی عرضن. این اسلام. آفت الاعمال عجز الامال، فهمیدن میدونید چه چیزی آسیب پذیر میکنه کار رو، هر پروژه‌ای رو به شکست میانجامه، عجز الامال، اون نیروهای کارگزار، کسانی که دارن کار رو انجام میدن، آدمای عاجز بی عرضه، تنبلن، به درد نمیخورن، آقا نشد فلان، نگذاشتن، خب بله اونا همیشه میخوان نگذارن، و تو چرا عاجزی؟ آقا یکی از چیزایی که حکومت رو از اسلامیت فاصله میده، عجز کارگزاران است، آدمای عاجز، آدمای ضعیف، آدمای بی عرضه سر کارا گذاشتن که اینا پیگیر نباشن یک کار رو درست انجام بدن. اینا تشیعه. دیگه از عوامل فقر، پس یکی از عوامل فقر اینا بود. عامل دیگر فقر چیه؟ اینه که حد امنیت اقتصادی و اجتماعی برای کسی که کار میکنه نباشد. یعنی یک کسی که زحمت حلال میکشه امنیت نداشته باشه. که امنیت ما فقط اینه که از رو دیوارت میرن بالا فکر میکنیم این فقط امنیت. امنیت این حداقل امنیته که کسی از دیوار خونت بالا نره. امنیت یعنی حق و شأن کار تو به درستی شناخته و ارزیابی بشه و رعایت بشه. چرا خداوند در قرآن میفرماد فما آمن لموسی الا ذریه من قومه؟ به موسی ایمان نیاوردن مگر گروهی اندک از خیشان و بستگان و آشنایانش. اونم چطور؟ الا خوف من فرعون و ملئهم ان یفتنهم. اونم با ترس. یعنی مانع، یک مانع مهم ایمان و دینداری خوفه، عدم امنیته. تو نمیتونی بگی من جامعه دینی دارم میسازم ولی به امنیت بیتوجه باشی. از امنیت ناموس یعنی امنیت اخلاقی تو خیابون تا امنیت اقتصادی که من یک کاری رو دارم تولید میکنم، دارم سرمایه گذاری میکنم، زحمت میکشم، 10-20 نفر دور هم جمع شدیم میخوایم یک چیزی که کالایی که وارد میشه دیگه وارد نشه، تولید میکنم، احترام کارت باید حفظ بشه و الا به این چی میشه که مثل که اصلا کار نکنیم، مثل که بهتره تا اینکه کار تولیدی بکنیم. میفرمان مردم نباید از مدیران و مسئولین و قوانینی که اونا میگذارن بترسن. شر الولات من یخافه البری. بدترین نوع مدیریت اینه که آدمای بیگناه از شما بترسن، گناه و گناهکاران از شما نترسن. اینا بدترین نوع مدیریت. یک تعبیر فرار از مسئولیت، که یکی از چیزایی که فقر میاره فرار از مسئولیته. فرار از مسئولیت، قرآن یک جا تعبیر داره موقع جهاد پیش آمد، میفرماد یه عده آمدن یستأذن و فریق و من همون نبی یقولون ان بیوتنا عوره. پیامبر گفت بریم جهاد، گفتن که آقا ما خونه هامون امنیت نداره و اینا. میفرماد که و ما هی به عوره، دروغ میگن، مشکل ناامنی خونه هاشون نیست. ای یریدون الا فرارا، یک هدف دارن، فرار. اینا میخوان فرار کنن از مسئولیت. بعد تو روایت ما داره میفرماد که یکی از چیزایی که جامعه رو وارد فقر و بیچارگی میکنه اینه که مسئولان مسئولیت پذیر نباشن، پاسخگو نباشن. آدمای معمولی هم همه از خودشون رفع مسئولیت کنن، بگن من که مسئول این کار نیستم. اگر میخوای مدیریت اسلامی باشه این تعبیر، این روایت باید عمل کنی. فان المتکاره، میفهمد اینایی که هم تو کارا هست هم تو اداره میاد هم کار نمیکنه، تو کارخونه هست ولی کار نیست، تو دانشگاه استاد پایان نامه داره میبینه ولی در واقع هیچ پایان نامه رو درست نمیبینه. تمام کسان و اقشاری که یک کاری رو تو بیمارستان باید وظیفش انجام بده، هم تو بیمارستان هست هم انگار نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن شیعه یعنی تشیع یعنی ای، فرمودن فان المتکاره، اینایی که نمیخوان کار کنن، بدنشون هست خودشون نیستن تو کار. مقیبه خیر من مشهده، نبودشون از بودشون مطمئنن بهتره. یعنی در ادارات و تشکیلاتی رو ببندی که درست کار نمیکنن، بهتر از این که اونا این ادارات فعال باشن، این تشکیلات ها فعال باشن ولی کار توشون نشه. فرمود و قعوده اغنام نهوذه، اینا بشینن بهتر از این که سر پا باشن، چون هم خودشون رو خسته میکنن هم بقیه رو به توهم میندازن که ما داریم کار میکنیم. من این قدم بدم بیاد هی اینایی که هی مثال میزنن به کشورهای دیگه اینا، ولی خب چیکار کنیم وقتی که دیدم تو بعضی کشورها که طرف مسلمان هم نیست ولی یک کار کوچک رو که بهش سپردن همون کار رو دقیق و منظم انجام میده، دقیق و منظم انجام میده. و اینجا دیدم که کارهای بزرگ و کوچک که به ماها سپرده میشه فقط تا وقتی که کار رو بگیریم دونده و فعالیم، وقتی میگیریم مثل که دیگه کار ما تمام شده. اینو چیکار کنیم؟ هستی واقعیت. دلیل دیگر فقر تحقیر جامعه و بخش‌های فقیر و بخش‌هایی که کارگر ساده هستن تو جامعه، تحقیر اینا. اینا کمک میکنه در گسترش فاصله‌های طبقاتی. قرآن می‌فرماد که ان فرعون علا فی الارض. مشکل فرعون این بود که خودشو از بقیه بالاتر میدانست و میخواست بالاتر از بقیه باشد. قرآن می‌فرماد اینا که میخوان بالاتر از بقیه باشن اینا کافرن، این ضد توحیده. البته این به معنی مدیریت نیست، مدیر بله به لحاظ تصمیم گیری بالاتر از نیروهاشه، تقسیم کار و سازمان منظور نیست اینجا، منظور برتری طلبی، این که من از تو مهمترم، من از تو انسانترم، تو نیم منم ارزش نداری، من اینم تو اونی، منظور اینه در روایت. و جع نتیجه بعدی شیعه، و جعل اهلها شیعه، جامعه رو تک تک و شعبه شعبه میکنه، وحدت اجتماعی رو نابود میکنن، نه. مردم رو با هم دیگه درگیر میکنن. یستضعف طائفه منهم، یه گروه رو ضعیف نگه میدارن، تو سرشون مدام میزنن اینا پایین باشن، و و و بعد میفرماد انه کان من المفسدین، این فساد، یعنی اون نوع مدیریتی که برتری طلبی درش هست. رقابت انتخاباتی ما دو جور داریم، یکی رقابتی که آقا من این صلاحیت دارم خودم هم عرضه میکنم، مردم منو بشناسین تصمیم بگیرین، اگر شد من میام خدمت میکنم بهتون، نشدم که دیگه راحت. یه وقت هم انتخابات اینه که از سر و کول هم بالا بری که اونجا یه خبرای ما زودتر برسیم اونجا به هم دیگه تبریک بگیم. یک روایت جالب دیدم فرمود که اگر مسئولیتی دیدید که توش ثروت و شهرت و اینا نباشه، سر او بازم دعوا بشه، او الهیه. همین شما فرض کن بگن آقا در مدرک که به شما بگن آقای دکتر خانم دکتر، و یا در ای که تو انتخابات ها رأی بیاری یا نهیری، رئیس بشی یا نشی، فرض کن یه مرتبه بگن آقا توش هیچ پولی نیست، خب هیچ شهرتی هم نیست، هیچی، فقط زحمته، به نظر شما رقابت میشه سرش؟ من فکر میکنم در اغلب اینا خلوت میمونه، دانشگاه ها تقریبا خالی میشه، مقامات حکومتی بسیاریش صندلی ها خالی میمونه. ولی اگه حضرت امیر فرمود که نه، اگر مبنا خدمت به خدا برای خلق، خدمت به خلق برای خدا باشه، اون وقت اینجوریه. یا این تعبیر که فاستخف قومه فاتاؤه، یک کسایی میان ملت رو، جامعه رو تحقیر میکنن تا اونا اطاعتشون کنن، این سبک مدیریت اسلامی و الهی نیست. یکی هم استبداد و عدم مشورت با متخصصین و دیگران، خودت یه نفری ببرو بدوز و قانون تصویب کن و برو جلو و بعدم بگو کار نداشته باشه، شد نشد تقصیر افرادی همیشه هستن که تقصیر گردنشون بندازی. باز در این باب آیات روایات زیاد داریم، من حالا همش نمیخوام بخوام. یکی هم تبلیغ فرهنگ طبقاتیه، یعنی ای که همین الان ما توی تهران خانه‌هایی داریم که اجارش میلیاردیه، خب رهنش چند میلیاردیه غیر از خرید و فروشش، و پوزم میدن، یعنی به رخ کشیدن، همون تعبیری که در قرآن به عنوان تفاخر و تکاسر جز علائم زندگی شیطانی نامیده میشه، که یه عده نگاه کنن حسرت بخورن که من یه اتاقم نتونم برای زن و بچه‌م فراهم کنم، و اونجوری اینا شهید دفن میکردن تو دانشگاه و اینا، پیشنهاد این بود اونجا هم دفن بکنید، ولی این بالای شهر تهران برید توی خیابونای بعضی از این خونه ها، جلوی در بعضی از این خونه ها هم شهید دفن کنید، جوری که ماشینش نتونه ببره پارک کنه، اونجا هم برید شهید دفن بکنه، و تو بعضی نهادهای دولتی و حکومتی. ببینید این فرهنگ طبقاتی که باعث میشه فقرا، حتی اونایی که فقیر مطلق نیستن، مرفه نیستن ولی واقعا فقیر هم نیستن، تا آخر احساس فقر کنن، همش خیال کنن بدبختن. و بعضی از اینا که الان جوونایی که حالا ازدواج میکنن، بهشون میگم آقا امکاناتی که تو اول زندگیت میخوای ما آخر زندگیمون بهش رسیدیم، ما 25 سال مستاجری کشیدیم با همین بار کتابی هم که داریم، چون جزو یحمل و اسفارای هم منم، کتاب زیاد بار باد با خودم بینیم، مصیبتم این بود بعد از 20 چند سال که صاحب خونه شدیم، من الان مزه خونه رو میچشم، لذت میبره آدم از اول زندگی، طبیعتا تو خونه ما باید ماشین نداشته باشی کنار خیابون وایستی، بعد ماشین دست دوم بخری خراب شه هی هول بدی تو خیابون، بعد که دیگه یک ماشینی میخری دیگه کیفشو ببری. ولی تو الان اول زندگی چیزایی که ما بعد از 30 سال بهش رسیدیم، تو همون اول همتون میخوان، فکر میکنید و فکر میکنید اگر نداشته باشید شماها بدبختین، در حالی که وقتی هم اینا رو دارین بازم بدبختین، بیشتر بدبختین، به دلیلی که طلاقا چند برابر شده دیگه، 2/5 و 3/5 بدبختی دیگه، اینا داری و بدبختی. قرآن میفرماد که یک نکته مهمی که دقت کنید، نگذارید فرهنگ سرمایه‌داری و پوز اشرافی تو جامعه حاکم بشه، از توحید دارید فاصله میگیرید و از عدالت. اینه ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون، موسی و برادرش هارون رو ما فرستادیم به سوی بشر، به آیاتنا و سلطان مبین، آیات نشانه هایی دادیم و حجت آشکار. یعنی کسی دیگه نمیتونست جلوی موسی بگه که نه آقا تو دلیل نداری، حرفات روشن نیست، اصلا حرف حساب نیست، همه چی روشن بود چی داره میگه. مشکل نظری و مشکل فرهنگی برای جبهه مخالف نمیگذاشت، ای کسی دنبال حق بود. الا فرعون و ملائه، فرستاد به سمت فرعون ابرقدرت اون موقع و ملائه او، یعنی تمام یال و کوپالش و ایناش. فاستکبروا، فهمیدن چی میگه، استکبار کردن، گردن بالا آوردن و گفتن که ما اصلا به این حرفا کار نداریم، ما باید باشیم. و کانوا قوما عالین، مردم گردن کشی بودن. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، گفتن اصلا ما برای چی حرفات درست، ما برای چی باید دنبال تو را بیفتیم، تو یک آدمی، تو هم تو که خدا نیستی که، دو تا آدمی مثل ما. و قومهما لنا عابدون، ملت شما هم که بردگان ما هن، نوکرای ما هن، ما را هم اطاعت میکنن، هم بعضیشون حتی عبادت، عبادت به معنی اطاعت و به معنی حتی پرستش جای خدا، قلبشون پیش ماست. چه جوریه که ما باید از شما اطاعت؟ بعد حضرت امیر در ذیل این آیه میفرمان که دخل موسی بن عمران و معه اخوه هارون علی فرعون، آمدن پیش فرعون و علیهما مدارع الصوف. خیلی جالبه، لباس هاشون از پشم بود، لباس پشمی ساده، لباس فقرا. و به ایدی همل عصی، دو تا آدم پابرانه، یکی یک عصا دستشون با لباس پشمی، آمدن جلوی او که تسلیم شو. جلوی کی؟ کسی که این آمریکا و روسیه و انگلیس و اینا همشون در برابر فرعون چیزی نبودن، چون فرعون فرعون مصر اون موقع قطب قدرت و تمدن در جهان بودن و بزرگترین سپاهیان، در بعضی تواریخ نقل شده سپاه‌های 2 میلیونی داشتن. همین الان ما ارتش 1 میلیونی آماده نداریم، اینا اون موقع ارتش‌های 2 میلیونی و 1 میلیونی نداشتن. دو تا آدم پابرنه با لباس پشمی با دو تا عصا آمده تو کاخ واسطه جلو او، حضرت امیر فرمودن که شرمنده هم حرف نزدن. فشرطا له ان اسلم بقاء ملکه، گفتن ما به شرطی حاکمیت تو ادامه خواهد یافت که تسلیم بشی در برابر ما دو تا چوپان. بقاء قدرت و عزتت میخواد بمونی، باید در برابر توحید و عدالت تسلیم شی. این فرعون خندش گرفت، رو کرد به اطرافیانش گفت اینا دیوونه، دیوونه ها رو برشی کی آورده اینجا؟ الا تعجبون من هذین، از این دوتا خل تعجب نمی کنین؟ یشرطان لی دوام العز و بقاء الملک، دارن برای من شرط میگذارن که من به این شرایط سر کار میمونم و قدرت اول میمونم. و هما به ما ترون من حال الفقر و الذل، ببینید فقر از سر روشون میباره، ذلت ازی بیشتر، لباس پشمی تنته، تو آمدی برای من شرط میگذاری؟ فحلا الغی علیهما اساور من ذهب. این تیکر حضرت امیر میفرمان که به این عبارت توجه کنید، حرف اصلیشون که استدلال کردن که ما تسلیم تو نمیشیم، تو مسخره ای، این بود که تو چطور از طرف خدا آمدی، تو به چه حقی به حکومت و قدرت میگذاری، برای ما شرط میگذاری، در حالی که حتی یک دستبند طلا هم نداری، یک دستبند کو طلاهات، ملاک ارزش انسان طلا دلار. اعظاما للذهب و جمعه، حضرت امیر میگن میدونی چرا؟ برای که ملاک ارزش گذاری اینا ذهب طلا بود، ارزش از اینا مساوی است با طلا. انسان ارزشمند انسانی است که طلای بیشتری، دلار بیشتری داره. و احتقارا للصوف و لبسه، تحقیر کردن لباس پشمینه را و پوشیدن لباس ساده را. خب من الان شما سوال میکنم، بعضی از آگهی ها و تبلیغات هایی که صورت میگیره در جامعه ما، تحریک جامعه برای رقابت در مصرف بیشتر، رقابت مسابقه قدرت و ثروت از هر راه حلال و حرام هست یا نیست؟ حتی همین تبلیغای بانکی که تو صدا و سیما میکنن، تو خونت نشستی یه مرتبه بشکن میزنی، یک ماشین پر پول میاد، پولا رو خالی میکنه، وردار برو. اصلا مفتخوری که درست یک امر ضد ارزشه، تبدیلش میکنن به ارزش. اصلا این ربط که کاری با فرهنگ اسلامی نداره، هر کسی در کار خودش میکنه، فقط ادا و اصطلاحات. و دو تا عنوان دیگر عرض میکنم برای فقر. یکی فاصله گیری حاکمان و مدیران از مردم که قرآن کریم در این باب تأکید دارن، در روایت ما هم زیاده، از جمله این روایت پیامبر که فرمودن او ما تر الملوک اذا احتجبو کیف یجری الفساد و القبائح من حیث لا یعلمون بهی ولا یشعرون. فرمودن نمیبینید که وقتی حاکمان و مدیران از مردم فاصله میگیرن، از خونه هاشون توی مناطق خاص مستقیم میرن سر کارشون، باز از سر کارشون مستقیم میرن تو خونه هاشون، با مردم کف خیابون تو تاکسی اتوبوس بازار اینا نیستن، ارتباط ندارن، ارتباطشون قطع شده. پیامبر فرمود نمیبینید اینا کیف یجری الفساد و القبائح، فساد، فساد اخلاقی، فساد مالی، فساد اجتماعی و زشتی ها تو جامعه آشکار میشه، گسترش پیدا میکنه، من حیث لا یعلمون بهی ولا یشعرون، و اینا نمیفهمن و شعور ندارند و متوجه نیستن که آقا چه اتفاقی داره کف جامعه میافته و تو کجایی و تو چه ارتباطی داری با اینا. پیامبر فرمود کمترین صدمه ای که مدیران سطح زندگیشون و منطقه زندگیشون رو از توده های مردم جدا میکنن و با اونا ارتباط مستقیم دیگه ندارن، کم کم وای که خودشون هم 30 سال پیش پابرهنه بعضیا بودن، حالا یه مرتبه به یک جایی رسیدن. سبک زندگی و مدیریت دیگه فاصله از مردم، اینا اصلا نمیفهمن دیگه مردم چی میگن، توده کف خیابون چی میگه، اونم نمیفهمن این چی میگه. بعد حضرت امیر فرمودن اینا باعث میشه مسائل کوچک تو ذهن مسئولین بزرگ میشه، عین روایت حضرت امیرها، مسائل کوچک تو ذهن مسئولین بزرگ میشه، مسائل بزرگ کوچک میشه. بعد جای معروف و منکر عوض میشه تو ذهنشون، یه چیزی که خوبه اینا بد میبینن، یه چیزی که بد خوب میبینن. اینا تشیعه، اینا اسلامه. و فرمود ایما وال احتجب عن هوائج الناس، هر مسئولی که از نیازهای واقعی مردم بی اطلاع بمونه و فاصله بگیره، تو اتاق دربسته برای خودشون هی جلسه بگذارن و تصمیم بگیرن و بعدم عملم نکنن، پیگیری نکنن. و ان اخذ هدیه کان قلولا و ان اخذ رشوه فهو مشرک. فرمودن اینهایی که به نیازهای مردم توجه نکنن، احتجب الله یوم القیامه عن هوائجه، خداوند در قیامت به نیازهای اونها و بدبختی اونها توجه نخواهد کرد. این اول، یعنی اینو این یک بخشنامه بزنن تمام کسانی که یک جایی مسئولیت و مدیریت قبول میکنن ولی با مردم ارتباط مستقیم ندارن، کف خیابون و بازار و تاکسی و اتوبوس و اینا نیستن دیگه، نیازهای مردم رو به موقع نمیفهمن، نمیشناسن. حضرت امیر فرمود که در قیامت همونطور که شما امروز مردم رو رها کردید، خداوند در قیامت شما رو رها خواهد کرد. همونطور که فریاد و گرفتاری بعضی از مردم رو نمیشنوی، خداوند فریاد تو رو در قیامت نخواهد شنید. این راجع به اونایی که آدمای پاکن، اهل رشوه و فساد نیستن، متا مستقیم میرن تو اداره ها و جلسات، از این جلسه به اون جلسه، اصلا نمیفهمه بیرون چیه. قیمت کالاهای اساسی زندگی رو نمیدونه، نمیدونه چی مبلغش چقدره و بعد داره تصمیم اقتصادی برای مردم میگیره. بعد فرمودن اینا که وقتی اینجوری باشن، اونایی که خیلی عجیبه، اونایی که هدیه میگیرن نه رشوه، مستقیم هدیه، فرق هدیه و رشوه روشنه دیگه از نظر فقهی، گرچه رشوه رو به اسم هدیه هم میدن ولی هدیه با رشوه یک فرقی داره. هدیه به این معنا که یک چیزی بهت میده، هیچی هم ازت نمیخواد، همینطوری میگه هدیه اون، هیچی ازت نمیخوام، نه الان نه بعدن. حضرت امیر میگه هدیه هم نباید قبول کنید. ان اخذ هدیه کان قلولا، کسی هدیه قبول کنه خائنه، چون این هدیه معنا داره، توقع ایجاد میکنه، تو رو منفعل میکنه، دیگران رو به شک میندازه که چی بود برد فلاش فلان چیزو. بعد و اما رشوه چی؟ میگه آقا هدیه که آدم خائن میشه، رشوه چی؟ میفهمد و ان اخذ رشوتن فهو مشرک، کسانی که رشوه بگیرن مشرکند، مسلمان نیستن. نمیشه آقا هم حرم امام رضا و هر سال حج بریم هم رشوه اینا بگیم، یک مذهب راحتی، فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق. مسئولینی که بی ارتباط با کف جامعه برای مردم تصمیم میگیرن، این تو تنگنا افتادنه. اینایی که این از بی‌حوصلگیه. آقا یک چیز داریم، اینایی که بی‌حوصله‌ان مسئولیت قبول نکنن. دو گروه در روایت داریم مسئولیت قبول نکنید. یکی کسانی که با فقرا نمیتونن فقرا رو تحمل کنن، ناله هاشون رو نمیتونن تحمل کنن. طرف میاد این ناله میگه آقا چند بار دیگه فهمیدم چی گفتی. حضرت امیر فرمودن چون این افرادی که حوصله ندارن اعصاب ندارن امثال بنده، و اینا به خصوص با فقرا و گرفتاران که ناله میکنن مدام، هر وقت باشون حرف میزنیم ناله میکنه، برای که مشکل داره. تو مشکل نداری، تو که بهش میگه آقا برو 9 ماه دیگه بیا ببینم برای مسکنت چیکار کردم، برای تو 9 ماه 9 دقیقه است، برای اون 9 ماه 90 ساله. تو که نمیفهمی ما نمیفهمیم او چی میگه. شکه امام رضا امام میگفت کسانی که درد فقر رو نچشیدن به اینا مسئولیت ندید، هر چم طرفدار فقرا باشن، چون اصلا نفت نمیفهمه اینو فقر یعنی چی. نمیفهمه بچت مریضی تا صبح گریه میکنه نمیتونی ببریش جایی، این یعنی چی نمیفهمه. امام میگفت اینایی که درد فقر رو چشیدن اینا میفهمن، بقیه نمیفهمن. البته به شرطی که بعد که منن سر کار نخوان جبران کنن، چون ما آدم هم داشتیم فقیر بودن اول، بعد یه مرتبه بعد از یه مدتی دیگه به علیاتشون رفته. اینم پس یک چیزی که فقیر نگه میداره فقر رو در جامعه گسترش میده این تعبیره. فرمودن این حوصله شنیدن مشکلات فقرا رو ندارن، به سطوح میان حوصله‌شون سر میره، اینا نه. و قلت علم بالامور، فهمودن اینایی که با کف جامعه ارتباطشون قطع میشه تو کتابخونه میشینن نظریه میدن فقط، یا پشت میز میشینن تصمیم میگن دستور میفرماین، ولی تو جامعه نیستن. حضرت امیر فرمود باعث میشه قلت علم بالامور، اینا آگاهی به وضعیت اجتماعی ندارن، نمیفهمه، علم نداره، اینا جاهلن، بی اطلاع میشن، رابطه ذهنیشون با واقعیت قطع میشه. ول احتجاب منهم یقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، وقتی از مردم فاصله میگیری ارتباط نداری، خودت که نمیدونی، کسی هم نیست بهت بگه دیگه، کسی با کسی ارتباط نداری که با مردم که بهت بگن آقا چیکار داری میکنی، تو بازار این خبره، اونجا این خبره، فلان جا این خبره، تو زندان اینجوریه، نمیدونم خانواده‌اش اینه، تو خبر نداری. تو نگاه رو کاغذ تصمیم ظاهرا درسته، تصمیم درستی، بله تصمیم هم معقول هم مشروعه. از زمین میگن تو که ارتباطت قطع با جامعه، که با همین تصمیم تو ببین چند نفر بدبخت و مفلوک شدن. بعد اینو دقت کنید، فیصغر عندهم الكبير و یعظم الصغير. خیلی عجیبه خدا شاهده، اصلا مثل که همین الان داره حرف میزنه از زمین با همه دنیا. مسائل کوچک پیش چشمت بزرگ میشن، مسائل درجه 3 برای تو میشن درجه 1، برای مردم درجه 3 برای تو میشه درجه 1. مسائل بزرگ برای تو کوچک میشن، یه چیزی که مسئله مشکل اصلی مردم الان تو جامعه برای تو از نظر تو یک مسئله درجه 4 و 5 میشه. حضرت امیر فرمود این یکی از دلایلیه که تو نمیتونی مسئله اصلی دیگه حل مشکل فقرا و محرومی نخواهد بود. از اون بدتر، یقبه الحسن و یحسن الغبی، جای خوب و بد عوض میشه تو ذهنت، خوب پیش تو میشه بد، بد تو ذهنت میشه خوب وقتی از مردم جدایی. و یشاب الحق بالباطل، حق و باطل مخلوط میشه برات تو ذهنت، نمیتونی درست تصمیم بگیری. و انما الوالی بشر، حاکمان در حکومت دینی بشرند، بشر خطا پذیر است، معصوم نیستی میشکس. حضرت امیر که معصومه داره یه حرف رو میزنه، وقتی امام معصوم اینجوره، وقتی ولی ولیه، ما شما که دیگه تکلیف من همه روشنه، میفرماد که انما الوالی بشر، مسئولین در حکومت دینی، مسئولین مدیران بشرند. لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الامور، اگه یه چیزی رو ازش مخفی کنن متوجه نمیشه. اگه بهش گزارش غلط به شما بدن که مدیر فلان جایی و خودت با کف جامعه ارتباط نداری، تو نمیفهمی، دچار اشتباه میشی. این تعبیر خیلی مهمه، امام معصوم منصوب خدا داره اینو میگه، انما الوالی بشر، تو حکومت خودش داره میگه حرف رو، مسئولین بشرن. یعنی چی؟ لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الامور، نمیفهمن اگه یک چیزی رو خودشون مستقیم ارتباط نداشته باشن، میان یه جوری بهشون میگن این انسانه، بالاخره 10 تا آدم مورد اعتماد یه جور یه گزارش بدن، خب میگه حتما همین درسته دیگه. بعد شروع میکنی شما یک تصمیم میگیری راجع به مسکن، یک تصمیم میگیری راجع به بانک ها، یک تصمیم میگیری راجع به واردات صادرات، آخ چوبش ملت میخوره. لیست علی الحق سمات، از دمین میگن حق رو پیشونیش ننوشته، حق علامت نیست که تعرف بها ضروب و صدق من الکذب، که بگه آقا ما نگاه میکنیم میفهمیم کی راست گفت کی دروغ، یا چه کدام گزارش درسته کدام گزارش غلطه. حضرت امیر میفرماد نمیفهمی، انما الوالی بشر، شما بشرید، نمیفهمید، گزارش ناقص بهت میرسه، گزارش غلط، گزارش معکوس، گزارش هدفدار با غرض ورزی، یا اصلا گزارش یا آدم جاهل بی سواد. حضرت امیر میگه به گزارش ها اکتفا نکنید و الا مردم فقیر میشن. امام باقر علیه السلام، الانقباض من الناس مکسبه للعداوه، خیلی عجیبه، میگه از که از مردم کنار کشیدی مورد نفرت مردم قرار خواهی گرفت. مردم مسئولینی رو که نمیبینن، اونا نمیان خونشون، اینا از نزدیک با اونا ارتباط ندارن، مردم از اون مدیران متنفر میشن، حتی اگر حکومت اسلامی باشه. این تعبیر امام باقر علیه السلام. الانقباض من الناس یعنی جهه خودتو جمع بکنی، از مردم فاصله بگیری، به خصوص از طبقات فقیر و محروم، مکسبتون للعداوه، دشمنی ها رو به سمت خودت جلب میکنی، بدشون میاد از تو. مردم دوست دارن مسئولی که بین اوناست مثل خود اوناست، حتی اگر اشتباه کنه دوستش دارن. و آخرین نکته، آخرین آیه که عرض میکنم، این مسئله نفوذیا در اقتصاد کشور و اکل مال به باطلی که قرآن میفرماد غارت اموال مردم، یعنی غصب حق محرومین، و براش راه سازی کنی به لحاظ قانونی و شرعی و اینا، اختلاس و غارت و خیانت و اینا رو قانونی جلوه بدی. خداوند میفرماد در 188 بقره، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فرمود که روابط اقتصادیتون بر اساس حق باشه، مال باطل نخورید، یعنی به ناحق به ناروا سود نبرید، از هم دست تو جیب هم نکنید، کلا همو بر ندارید. و تدلو بها الالحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، بعدم برید به قاضی ها رشوه بدید که کار شما رو توجیه قانونی کنن. آقا اینا آیه قرآنه، قرآن آیه برای ثواب میخونیم، اصلا مثل که به آیه به معنیاش کار نداریم. یه روز همین آیه رو داشتن توی یک جایی میخوندن، او قاری خیلی قشنگ میخوند، این جمعیت هم یک صدا احسنت اعد اعد هی دقیقه یک بار برگرد دوباره، خیلی عالی بود و اینا. بعد من رفتم که نوبت ما بود، گفتم حالا این همه گفتیم اعد، حضرت عباسی یک نفر بگین این آیه معنیش چی بود. همه به صوت کار داشتن، این صدا هر همه گفتن خوب خوندی، چهچهه زدی، دوباره بخون حال کنیم. اصلا به معنی آیه هیچ کس توجه نکرده بودیم تو جلسه که چی داره میگه. آیه این بود، همین کاری که تو تمام دنیا داره میشه، همینجا هم میشه. آیه اینه، خداوند میفرماد که ای بشریت، اگر به خدا ایمان دارید، معنویت و دین هست، قبول دارید، آزمایش میشید تو بازار. خدا میگه من از رو بازار و روابط اقتصادی و فقر و غناتون معلوم میکنم که شما واقعا دین دارید یا دین ندارید، نه از پرچمهای عزاداری و لباسهای سیاهی که کل ملت میپوشند. عاشورا همه تو ایران لباس سیاه میپوشند، هیچ کس نیست که نپوشه، یعنی کسی از بالا نگاه کنه میبینه این ملت همه حسینی هن. فرداش تو بازار برو ببین چیکار میکنن با هم. همین لا اکل مال به باطل، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی به ناحق روابط اقتصادی با هم نداشته باشید. اینجا من شما را آزمایش میکنم، خداوند میگه. بعد میگه کارهای ناحق میکنید، بعدم میرید مسائل مذهبی و قانونیشو درست میکنید. و تدلو بها الالحکام، برای چاپیدن اموال مردم میرید به حکام. حکام هم به معنی حاکمه به بعضی مسئولین، هم به معنی قاضیه. بعدم میگی میرم پیش فلان حاکم یا پیش فلان حکم و داور و قاضی درستش میکنم. مال حروم میخوری، جنس قلابی تحویل میدی، چک بی محل میکشی، احتکار میکنی، دروغ میگی، قسم دروغ میخوری، همه کارا رو میکنی. بعدم میگی که تدلو بها الالحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، تا یه تیکه از اموال مردم را به گناه بخورند، شما اونا با هم بخورید، شما میدزدی، یک سهمی هم به اون میدی، او هم برات از نظر قانونی و شرعیش درستش کنه برات. خب خدا داره اینا رو میگه، اختیار میکنه. میفرماد و انتم تعلمون، همه چیزم خودتون خبر دارید، خودتون رو به اون را میزنید. و انتم تعلمون، میدونید که اینا کلاهبرداریه، میدونید که داری به دروغ قانونی جلوه میدی و به دروغ میگی اینا از نظر فقهی و شرعی اشکال نداره، با هم دیگه میخورید. خب اینا آیات الهیه. حضرت امیر فرمود من میترسم، اگر نمیترسیدم این اتفاق بیفته نمیامدم سراغ حکومت و سیاست، ولی میترسم اگر ما نیایم یلی امر هذه الامه سفهاها و فجارها، دو گروه بر مردم حاکم میشن، میان کل مسئولیت ها رو میگیرن. یک سفها، آدمای احمق، آدمایی که مدیریت بلد نیستن، شعور نداره، میاد مدیر میشه، رئیس میشه. دو فجار، آدمای فاسد کثیف. از زمین میفرماد من اگر نمیترسیدم که دو گروه بیان تو جامعه دینی مسئولیت ها رو به عهده بگیرن، اگر نمیترسیدم نمیامدم وارد قضایا. ولی من میدونم اگه ما نیایم دو گروه میان کل مسئولیت رو میگیرن، فجار و فساق، فجار و سفها. یه عده فاسدن، باندای کثیف، میان برای دزدی و بخور ببر و اینا. یه عده هم احمقن، دزد نیستن، آدم های پاکین ولی احمقن. به اسم حکومت دینی احمق میاد تصمیم میگیره برای مردم. فیتخذوا مال الله دولا، بعد اموال عمومی رو بین خودشون دست به دست میکنن، نمیذارن تو کف جامعه پخش بشه، فقرا، سهم فقرا به فقرا برسه، این رو اجازه نمیدن. استعثروا بالفع، فع یعنی اموال عمومی، استعثار یعنی ویژه خاری، چیزی که الان بهش میگن رانت، استعثار همین رانت. از تعمیر میفرمان اگر نریم ما وارد مسائل نشیم، نظارت نکنیم، دخالت نکنیم، امر به معروف نهی از منکر، درگیر نشیم با اینا، دزدا فجار میان مسئولیت های قانونگذاری و اجرایی و قضایی و رسانه ها و نهادهای آموزشی و اینا همه رو در اختیار میگیرن و شروع میکنن به رانتخاری. یتخذون مال الله دولا، اموال عمومی رو بین خودشون هی دست به دست پاسکاری میکنن، یک طبقه ای تشکیل میدن. یه عده هم کنارشون هستن، آدم های متدینی که اهل دزدی نیستن ولی احمق تشریف دارن، اونا روباهن، اینا الاغن، اینا سواری میدن به اونا، اونا سواری میگیرن. خود طرف هرچی نگاه میکنیم این آدم پاکیه، اهل دزدی نیست، نماز شب خون، متدین واقعا، ولی خر خوبیه، این سواری میده به اونا. این روباه و الاغ، از تعمیر میگن این مضمونش، این روباه و الاغ با هم متحد میشن، قدرت رو میگیرن، سهم فقرا به فقرا نمیرسه. بعدم از نظر قانونی هم قرآن فرمود میان درستش میکنن، میان پیش بعضی مسئولین که آقا این طبق ماده فلان و قانون فلان و فلان، این با اون قانون نیست، مربوط به اون قانون، نه درست شد، همین الان درست شد. بعد میگن شرعیش چی؟ ولی درسته گفتن نمیدونم ربا حرامه، نمیدونم اکل مال به باطل فلانه، دروغگویی فلانه، نه، اما یک تبصره‌ای هم داریم اینجا، یک تبصره‌ای هم داریم. او تبصره ها رو گذاشتن برای اضطرار و کسی که واقعا نمیخواد این کارو بکنه و مجبور میشه، دو تا تبصره میذارن، مثل روزه خاری که حالش خرابه مجبور روزه بخوره، نه اینکه این تبصره رو گذاشتن برای که جناب علی دیگه روزه نگیری، کلا روزه بخوری. و الا اگه کسی بخواد برخورد اینجوری با فقه بکنه، با احکام شرع بکنه، من به شما بگم هیچ حرامی حرام نمیمونه. به اسم ضرورت و مصلحت همه ی حرام ها رو میشه حلال کرد به اسم اون. اینا رو گذاشتن اگر واقعا موقتا ضرورت اجتماعی ایجاب کرد، مصلحت اجتماعی ایجاب کرد، گفته آقا طرف اگه اسلحه گذاشت رو سرت گفت که نباید نماز بخونی چه، اگه گفت باید شراب بخوری چه، و طرف میگه که نمیشه یک اسلحه بزنین اینجا به هم بگین شراب بخورم، تعیشی میشه کلاه شرعی. آیه قرآنی رو داره میگه، میگه که اکل مال به باطل یعنی مناسبات اقتصادی بر اساس دروغ و کلاهبرداری، حق کشی. خب بعد میای یک بخشی از اینا رو میدی به مسئول قانون یا مسئول قضا، قاضی یا قانونگذار، میگه آقا قانون رو یا اینجوری تفسیر کن یا اینجوری دستکاریش کن، اینا رو قرآن داره میگه. بعد با هم دیگه میخورید به گناه و انتم تعلمون، همه چی رو میدونید. خب حالا اگر ما بخوایم عوامل فقر رو در آیات روایت پیدا کنیم. من فقط این آیات روایتی که براتون آوردم 2300 ساعت طول میکشه فقط آیات روایت براتون بخونم، و غیر از اینا ما انواع و اقسام دستبندی داریم آیات روایات که فقر چه علتهایی داره، کدام فقر علتش تنبلیه خود فرده، یک ملت تنبل فقیر میشه، کدام فقر علتش الگوی مصرف غلطه، ملت اسرافکار فقیر میشه، کدومش ضعف مدیریت و سفاهت مدیریت هاست، کدومش فساد و فجور مدیریت هاست، کدومش فرعون ها جهانی هستند، کدوم عوامل داخلی کدوم بیرونی. این اقسام انواع اقسام اینا هست که اینا همه رو ما تو شبای احیا مثلا تو سخنرانی ها میگن و همه هم لباس میشن، ولی فرداش دیگه توی اداره و بانک و مراکز قانونگذاری و دانشگاه و اینا اصلا میشه که اینا گفته نشده و نیست. این مشکل اساسی ما. ببخشید من طولانی حرف زدم، امیدوارم انشاءالله موفق باشید. شما سربازان پادگان خدمت به فقرا هستین. در یک روایتی دیدم که خداوند به هر کسی توفیق نمیده به فقرا خدمت کنه. واقعا هم اینجوره ها، بعضیا دارن تا آخر عمرشون هم پول داره هم وقت داره، خدا بهش توفیق نمیده که به یک فقیر به یک خانواده محروم کمک کنه. و امام فرمودن که کسانی که خداوند کسانی رو در زمین دارد که اینها سفراء اللهند، اینها از طرف خدا انگار فرستاده شدن، رسول الهی هم به این معنای خاص البته، که اینها رو خدا میفرسته که برن مشکلات مردم رو حل بکنن، اینها از طرف خدا مثل که نماینده خدا و وکیل خدا هستن. و این روایت که چون اذیت میشید حتما، حالا نمیدونم اذیت میشید نمیشید، سابقا که اینا که به فقرا کمک میکردن خیلی اذیت میشدن، مصیبت زیاد داشتن، منطقه از قراره که همه نهادهای انقلابی تقریبا شدن نهادهای پشت میز نشین، دیگه با وزارتخانه های رسمی فرقی خیلی نمیکنن، اونا رو نمیگم، ولی شماها و کسایی که واقعا باید تو بیابونا مناطق محروم بدون کمک کنن به اینا، اینو بشنون که در روایت داریم اگر کسی میاد سراغتون مشکلی داره و به شما رجوع میکنه، سپاس بگید خداوند رو که دل او رو متوجه تو کرد. و الا خیلی های دیگه هستن تو جامعه که اینا سراغشون نمیره. این که زیاد سراغتون بیان اذیتتون بکنن، اینو نعمت خدا باید تلقی کنین. تو روایت ما میگه اینا نعمت خداست، اینها سفیران الهی هستن. اگه اینجوری نگاه کنه آدم، اون وقت دیگه هرچی مشکلاتش بیشتر بشه آرامشش بیشتره. و السلام علیکم.